بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه هشتم دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع تلیعه نظم نوین جهانی، استاد مقصودی، خرداد 1402.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوره از دیروز شروع شده، درسته؟ من اگر که با توجه به سابقه رویدادها و دوره‌های مختلفی که داریم، من یه پیشنهاد دارم، اگر صلاح میدونید روی این پیشنهاد، توجه به این که خب دوستانی که بحثا رو ارائه کردن هم کم و بیش من میشناسم و روی کرداشون، احیانا اگر که هم ناظر به بحثایی که امروز مطرح شده هم دیروز، دوستان نکته ای دارند یا مسئله ای دارند یا جایی از بحث رو فکر میکنن که باید بهش پرداخته بشه، من این اجازه رو از جانب دوستان ارائه کننده بحث از جمله‌های دکتر رمضانی دارم که به بحثشون ورود کنم. اگر صلاح میدونید ابهامات یا نکاتی که ناظر به این بحث دیروز تا حالا هست، اگر بفرمایید، من با مجموعه ذهنیتی که شما از این مباحثات دارید بحثم رو ارائه کنم خدمتتون، در خدمتون هستم. آره، مجازی هم اگر که دوستان مسئله مطرح کردن شما بفرمایید ممنون میشم. یه 7-8 دقیقه 10 دقیقه من مسائل دوستان بگیرم، بعدش حالا سعی کنم بحثی رو خدمتون تقدیم کنم. در خدمت بفرمایید.
اول دو تا چالش لیبرالیسم اقتصادی بود و نداشتن الگوی عملیاتی تجربه شده فیلم هستن تا یک موندش من نرسیدم بگم.
بله، و هنوز هم گفته نشده.
بله.
بله. بفرمایید.
نقشه رای اقتصاد اسلامی در نظم رو می نفهمیدیم، برآوردی شده چند ساله می خواهم بهش برسن، کار کرده ای داشته شروع کردن اینا.
اقتصاد اسلامی داری هم برمید شده،
چرا دستوری، چرا اقتصاد دستوری آری لیبرالی یا آزاد خیر؟
آزاد آیاری بسی یه بسی هم
بله. توضیح می‌فرمایید بیشتر؟
نوع نگرش انسان‌ها و جریان قصه وجود داشتن قصه توی ذهن انسان‌ها و شهری که بر مبنای اون تو مثلا 50 سال گذشته 100 سال گذشته شکل گیری شده بوده و مردم با اون شکل زندگی میکردن. از 50 سال گذشته با مثلا اومدن تلویزیون، رسانه و مطالعاتی مثل رمان و فلان اینا رفته به سمت این که ما داریم توی زمین مثلا دشمن چیکار میکنیم، بازی میکنیم. ما الان باید چیکار کنیم که در مقابل اون باید چیکار کنیم؟ به طور کلی بیان نشد که مسیر نظم نوین جهانی ما از چه منابعی میتونیم استفاده بکنیم یا چه چیزایی رو باید مطالعه بکنیم که بتونیم حالا یا راهکار بگیریم. گفتن شما باید قصه بگید یا قصه سازی بکنید. یا فیلم ها رو ببینید، از نوع نگرش اونها بیایید روایت سازی بکنید بحث اقتصاد اسلامی رو. مثلا این تطبیقات رو داریم گسترده یا آرام افصال فقه اقتصادی شد بعضی ها قصه سازی کردن، ولی که تو مرحله عمل ما به عنوان راوی این داستان ببینیم چی رو دفاع میکنیم چیزی نداریم.
بفهم ما شرمنده شما هستیم، چند بار زنگ زدیم من نتونستم جواب بدم.
ما الان باید این نقش رای داشته باشیم بسیم اینجا، ما میگیم که آقا دولت دستمون نبوده، الان دست ما هسته، آیا به این نقشه داریمش، داریم بهش عمل میکنیم؟
دست ما هست الان؟
دولت دست ما
آقای رئیسی بلقه با روحانی استداشته درجه کنم.
منظورتون از دولت آقای رئیسیه؟ آقای رئیسی بله، آقای رئیسی واقعا از ماست.
برای بحث منابع انسانی که ما می‌خوایم مثلا پیش برسیم برای منابع انسانی، من میگم برای علوم انسانی که تو دانشگاه داریم راجعش صحبت می‌کنیم و اینا، ما یه طرحی داریم که چارچوب داریم علوم انسانی باید به این نقطه برسیم. کامل باید به این لحاظ ترجمه‌هاش کامل باید به این لحاظ علوم انسانی جدید یا سوار بشه یا نه میشه مثلا یه بخشش رو تغییر داد یه ذره ریل رو تغییر داد بشه سوار رو بشه.
یه سوال منم بینید
خود این سوال پس من توضیح میدید حالا با تاییم
سرفصل این سرفصل من ببخشید من اون بنده خدا زودتر شروع جانم
در اون طرف حالا مدیریت جهانی که استاد رضی توضیح دادن تقابل قدرت های بزرگ میشه چی روسیه و اوکراین سوال دوم هم این مرد استاد رضی بودن که اونا استاد اومد یک اقسام توسعه رو برای در مقابل پیشرفت ادبیات توسعه رو گفتن، بعد رابطه ما با کشورهای اسلامی بر اساس کدوم رابطه باشه؟ اگه توسعه باشه بر اساس بهتر واسه منافع ملیمون پیش رفت، خب طبعی طبیعتا منافع کمتری رو برای ما
بفرمایید.
تقریبا میشه گفتش که این جلسات بر پایه جهان تبیین و کارآمدی اقتصادی و یک نهاد ادبیات اجتماعی هم شکل گرفته که میخواد یه چیزی رو دست دولت و اصلاحشون بده که بتونم باهاش یه گفتگوی شکل بدم. من برام سوال این بود که ادبیات سیاسی که اقتصادی رو باید دنبال بکنه، یعنی ادبیات مطالبه گری، ادبیات سیاسی، اینکه مسبب این این جریانات کیه، کی یا چیه؟ اگه دانشگاه، اگه حوزه است، اگه نهاد اجرا، اگه سازمان برنامه‌ریزی است، اگه مثلا نمی‌دونم روزنامه دنیای اقتصاد نقطه کانونی تمرکز مطالبه گری باشه.
از شما در سوال خیلی خوبه. بفرمایید.
این نکته گفتن درباره بحث اقتصاد و دولت و بزرگ بودن و کوچک بودن دولت و با توجه به تاکید آقا بحث دولت و مردمی، این دولت اسلامی که تو نظر ما باید اندازش چقدر باشه، دولت مردمی که هی آقا تاکید کنه که کار میافته دست مردم، که اساسا بعضی هم میگن که دولت کوچیک بشه که اصلا تضمین قدرت نشه، که این همه مافیاهای سیاسی و اینا دنبال کسب قدرت و دولت نباشه، یعنی قدرت پخش بشه بین مردم. حالا این بحث که دیدم استاد گفت که دولت باید بزرگ باشه یه تیکه، این یه توضیح اگر می‌فرمایید
دست شما درد نکنه.
فرق اقتصاد خصوصی با اقتصاد مردمی هم اگر دارد
اقتصاد خصوصی هم شیش
بفرمی.
استاد رضی یک ساختاری رو گفته بودن، گفته بودن تفاوت اقتصاد انقلاب با ساختارهایی که با ساختارهای رسمی که با ساختارهای رسمی اقتصاد ایران، یعنی از اون که امام خمینی مبارزی اینو فهمودن بعد گفتن که در تقابل این، یعنی نقطه مقابل این، وزارت سهم، سازمان برنامه بودجه و اینا هستش. بعد چرا مگه اصلا نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و این اندیشه امام این انقلاب از دلش این وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مثلا سازمان برنامه بودجه مگه بیرون نیومده؟ چرا در تقابل هم باید باشه؟ چرا این اسلام؟
فکرم خود شوالی دسته ساعت شده شده شده
برای دور بعدی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و عدد ما احاط به علمك. شادی رو حضرت امام، شادی رو شهدا، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خودتون، و ان شاء الله که این توفیق رو داشته باشیم که به مقام شهدا ملحق بشیم. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل. این مجموع مباحثی که الان روی تابلو دارید میبینید اجمالا تصویر ذهنی وضعیت من به عنوان یک بچه انقلابی در فضای اقتصادی انقلاب اسلامی هست نسبت به مسئله اقتصاد. خیلی طبیعی هست که من در وضعیتی قرار گرفته باشم پر از ابهام، پر از سوال، منبعث از آنچه که داره رخ میده، آنچه که داره سیاست گذاری میشه، اون چیزی که داره توسط رسانه منتقل میشه، اون چیزی که مردم فکر میکنم، اون چیزی که خودم روی زمین میبینم. مجموعه اینها یه تصویر ذهنی داره به من منتقل میکنه که خب این تصویر ذهنی که حالا یکی دو روزش ناظر به مسائلی هست که دوستان مطرح کردند و ذهن شماها گرم شده، و اگر دیروز صبح قبل از شروع دوره هم تصویر ذهنی شما رو دوستان روی تابلو می آوردن، احتمالاً تصویر منسجم، مشخص، راهبردی، جهت دار به سمت وضعیت کاملا آگاهانه و قابل مشاهده‌ای نبوده. این دقیقا وضعیت اقتصاد امروز ماست. در مقام ذهن، در مقام ذهن ماها، توی یه موقعیت خیلی تاریخی و ویژه قرار گرفتیم در مسئله اقتصادا الان، یعنی در یک وضعیت چگونگی. این نکته‌ای که دوستمون فرمودند که در دولت آقای رئیسی، یعنی این یک انتظاری ما از تحقق وضعیت اقتصاد پسا رئیسی داشتیم، اون تصویر حل میشه مسائل، یعنی یادتون اگر باشه قبل از انتخابات 1400 اون تصویری که داشتیم که رئیسی اگر بیاد یک اتفاقاتی میفته، اون تصویر خیلی اجمالی بودا، خیلی از دور بهش نگاه میکردیم، ولی آرامش بخش بود. این تصویر آرامش بخش بود، یه گونه از رؤیا پردازیه، یه مقداری هم رقیق تو ذهن همه ماها بود. اون تصویر، البته تصویر راهبردی استراتژیک ناظر به 20 سال آینده نبود، ناظر به 40 سال آینده نبود، ولی اجمالا اون تصویر رو که تو ذهن خودمون مرور می‌کردیم، یه مقدار ضربان قلبمون کم می‌شد، آروم می‌گرفت. مراد جلسه قبل از مسئله تصویر رو اگه بخوام برای شما یه خورده واضح تر کنم، یک مثال اینه. بریم سال 92، اون من خودم وقتی روحانی رای آورد 48 ساعت نخوابیدم و همینجور هی نشسته بودم یه گوشه فقط نگاه میکردم. مرور میکردم. آره یه 48 ساعت محو افق شده بودم که چه خواهد شد، و واقعا اون چیزایی که فکر میکردم رخ خواهد داد بدترش رخ داد. یعنی اون چیزایی که فکر میکردم رخ میده 48 ساعت باعث شد نخوابم. اون چیزایی که رخ داد که، ولی اون موقع یه تصویری داشتم از دنیای پسا روحانی، یا با روحانی معذرت میخوام، دنیای با روحانی. سال 92 دیگه بود. آره 92 دو ما، آره ما با روحانی، ما تو پروتکل الحاقی و ماجراهای سال 82 و مسئولیت ایشون تو شورای انقلاب، شورای عالی امنیت ملی، اونجا خاطره ها داشتیم. اونجا که جلو سعدآباد ما با آقای دکتر رمضانی تحسن کرده بودیم، بله شناخت پیشینی از ایشون داشتیم. یکم بکوارد بزنم، یه ذره برم عقب‌تر. سال 56 55 اون چیزایی که دیگه ما این ورون ور خوندیم، مردم تصویری داشتن از ماجرای انقلاب پساخمینی. یعنی اینکه این اتفاقی که میفته یه چیزی میشه، شاید نمیتونستن به زبان بیارن که دقیقاً چی میشه، چه متغیرهایی، نمیدونم اندازه نقدینگی چی میشه، اندازه تورم چی میشه، رشد اقتصادی چند درصد میشه، ولی میگفتن
خوب.
آها این خوبه رو به زبان تخصصی هی نمیتونستیم در بیاریم، نمیتونستیم عدد و رقمیش کنیم، شاکله بندیش کنیم، بیاریمش توی کلاسیفیکیشنی بگیم بله در اقتصاد این خواهد شد. در حتی امام یه جاهایی ازشون میپرسیدن مثلا شما بدون دانش اقتصاد میخواید چیکار کنید، کی گفته اصلا شما که تمام متخصص اقتصاد نیستید. اون جملات امام که امام ما اصلا افتخارمون اینه که این چیزایی که شما میگید و نمیدونیم، ما دنبال تحقق اسلام در مسیر زندگی مردم هستیم. اصلا اینا این ماجرا اجمالا همه ما تصویرهای از آینده داریم. این تصویرها باعث تصمیم هم میشه برای ما، میریم ناظر به این تصاویری که از آینده داریم رأی میدیم، برای افراد تبلیغ میکنیم، برای مکاتب یخه باره میکنیم. آها شناسنامه میخرم میفروشم شناسنامه گرو میذاریم. برای یه ماجرایی ما این کار رو میکنیم که تصویر اجمالیش رو تو ذهنمون داریم، ولی این تصویر چه زمانی میتونه تفصیلی شه؟ بحث‌های مهدی‌زاده طبعا این بوده که بیاید این تصویر رو یه مقدار تفصیلی ترش کنیم. این تصویری که تو ذهن همه ماها هست نسبت به آینده یه مقدار تفصیلی ترش کنیم و یه مقداری استراتژیک ترش کنیم، راهبردی ترش کنیم، آینده نگرانه ترش کنیم. مثل ژول ورن وقتی داشون هزار فرسنگ زیر دریا رو مینوشت، غربی ها اینو میگن، حداقل این رؤیا سازی ها که میگن، اون زمانی که هزار فرسنگ زیر دریا رو داشت مینوشت و یه تصاویری میکشید از یه ابزاری که زیر دریا حرکت میکنه، هیچ وقت دانش مهندسی به این سطح نرسیده بود که اون زیر دریایی رو حتی طراحی ذهنی کنه. ولی ژول ورن قصه گو اومد یه تصویری ساخت، به مهندس ها یه چیزایی رو نشون داد که اون مهندس ها شروع کردن طراحی کردن. حالا اون ژول ورن قصه گو هست، ولی قصه ای که داره میگه در سطح تکنولوژیه. یه وقتی هست قصه ای که داره گفته میشه در سطح حکمرانیه، ولذا شأن قصه گویی گاهی اوقات در تغییر مسیر تاریخ شأن بسیار پرقدرتیه. مثلا اون گاهی اوقات آیات قرآن یسالونه که عنل، در مورد خیلی از داستانها از اینجا شروع میکنه حضرت حق، بعد داستان رو میگه. خب داستان گاهی اوقات ناظر به قبله، ولی همه اینها میشه ازش برداشت های استراتژیک کنی. لذا قصه گویی شأن حضرت حقه. از اون طرف امام داره برای من قصه گویی میکنه از آینده، برای من داره قصه گویی میکنه، داره تصویر سازی میکنه از آینده. وقتی میگه ما انقلابمون انقلاب کوخ نشینان هست علیه کاخ نشینان، این کلمه رو که به کار میبره به شما یه شهر رو داره نشون میده که من باید شهری که خواهم ساخت شهر کوخ نشینی و کاخ نشینی توامان اینها نباید باشه. شهری که خواهم ساخت باید به نفع کوخ نشینان باشه. تصویر داره به من میده، مبتنی بر اون طراحی میکنم. امام وقتی داره صحبت میکنه حتی از آب رایگان، برق رایگان، که خیلی ها چون منطق امامو نمیفهمن تلاش میکنن اشکال سندی کنن توی اون جملات حضرت امام، چون میگه این ماجرا رایگان در اختیار سرمایه دارانه، همه یوتیلیتی، همه خطوط برق، خطوط آب، جاده ها، جاده تهران شمال، مسیر چالوس، این جاده اختصاصی شاهی بود، اصلا مردم اجازه نداشتن از این عبور و مرور کنن. حالا آیا برای شاه عوارضی گذاشته بودن ازش پول میگرفتن؟ پول نمیگرفتن که، براش رایگان بود، یه چیزی هم بهش میدادن تو راه. وقتی امام داره از یوتیلیتی رایگان صحبت میکنه، یوتیلیتی یعنی آب، برق، جاده، خدمات بهداشتی امثاله هم، حالا یه خورده وقت بهداشت و اهم هست، اینجا داره یه تصویری به شما میده که ببینید مردم این رایگانی الان برای کیاس. ما دنبال یه دنیایی هستیم که رایگانی برای توده های مردم باشه. برای اول انقلاب وقتی جهاد سازندگی شروع میکنه، جاده رو میرسونه تا ته روستاها، اینو محقق میکنه تا حد زیادی. و این از چه تصویری است؟ تصویری که از امام ساخته درباره ما. حالا ما تصویر امامو نمیفهمیمش، فکر میکنیم الان من اگر که دارم بابت برق برجی 20000 تومان میدم، دارم برق میخرم. بلکه ایده حضرت امام اینه که این بیاد در اختیار ما قرار بگیره، این پول 20000 تومان رو تو ادبیات اقتصادی بهش نمیگن این رایگانا، این آقایون میگن یارانه پنهان، باید از مردم بگیریدش. ببین باید از مردم بگیریدش چون مردم اسرافش میکنن. کی اسرافش نمیکنه؟ سرمایه‌دار اسرافش نمیکنه. یعنی رایگانی دوباره باید برگردونی به سرمایه‌دار، بنزین رو گرون کنید چون مردم اسرافش میکنن. اسرافش میکنن یعنی که مثلا ور مردم برمیدارن میرزن تو ماشین خودشون دور دور میکنن. این دروغ میگن، اینو بهش میگن اسراف. میگه مصرف بنزین توسط انسانی که غیر سرمایه‌دار هست، این اسرافه. باید کاری کنی این انسان اساسا نتونه استفاده کنه، چون اصلا مصرف این یعنی اسراف. چرا؟ چون میگه مصرفش مصرف مولد نیست، این مصرفش مصرف مولد نیست. و حالا بحثی ببینید، یعنی از همین یک جمله امام به عنوان قصه گوی انقلاب اسلامی، تصویرساز انقلاب اسلامی، چه دلالت های تفصیلی در مقام تخصصی اقتصاد میشه در آورد. کما اینکه آقای برنارد مندویل قصه گوی اقتصاد سرمایه‌داری بود، شاید مهدی‌زاده کلمه برنارد مندویل رو گفته باشه، تو سخنرانیش معمولا میگه. یه کتابی داره تحت عنوان The Wable of Bees، کندوی زنبورها، یه ترجمه‌ای هم شده. تو کتاب کندوی زنبورها برنارد مندویل، ای کاش من میتونستم کتابو بیارم، اگه میدونستم. این سوال دوستانم قبل از جلسه به من گفتن که این بحث خوب باز نشده، من اینه یه خورده بیشتر بپردازم. برنارد مندویل میاد میگه به قول استاد ما مستر ساکسون، میگه دنیای اجتماع مثل کندوی زنبور عسل است. گناه در این دنیا، چون تو زمانه برنارد مندویل داره صحبت میکنه که آریستوکراسی تو جامعه اروپایی به اوج رسیده، جامعه مثلا اخلاقی در فضای علمی ها، نه در فضای واقعی، همیشه وحشی، یعنی اروپایی طول تاریخ وحشی بودن تا الان. در اون زمان که آریستوکراسی حاکمه، یعنی دنیای اخلاق بر فضای علمی حاکمه، نفع طلبی شخصی گناه محسوب میشه، کمان که الان ما هم تو ادبیات دینی الا ماشاءالله ناظر به این مسئله داریم دیگه، حتی بابی داریم در کتب روایمون، ربح مؤمنه علی المؤمنه ربا یا حرام، سود گرفتن مؤمن از مؤمن حرامه یا ربا ستان. توی اون دنیا میگه که گناه یگانه عنصر مقوم نظام اجتماعیه. اگر میخواید نظام اجتماعی تثبیت بشه و تقویت بشه و پیشرفت کنه، باید بتوان در این دنیا گناه کرد. مبتنی بر محور نفع شخصی صحبت میکنه البته. بعد برای اینکه اینو بیاد تفصیلش بده، میره سراغ کندوی زنبور. میگه کندوی زنبور رو ببینید، توی این کندو زنبور کارگر وجود داره، ملکه وجود داره، و حالا تقسیم کاری که توی این کندو وجود داره رو معیار قرار میده برای تبیین نظام تقسیم کار. میگه همه این زنبورها مجدانه در صدد حفظ حیات خود و نفع طلبی شخصی خود هستند. اونجا قانون برای حفظ منافع افراد شکل گرفته، نفع طلبی حد اکثری اعضای کندو قوانینی رو پدید آورده در طول تاریخ، نگاه داروینیستی داره، که این قوانین هم حفظ حیات میکنه، هم عسل رو تولید میکنه، هم باعث میشه که کندوی زنبور عسل به عنوان پیچیده ترین، منسجم ترین، ویژه ترین و پیشرفته ترین نظم اجتماعی دنیای حیوانات شناخته بشه. چطور؟ میگه اگر زنبوری تخطی بخواد بکنه، بلا فاصله زنبورهای نگهبان اونو از وسط نصفش میکنن، پس این هیچگاه تخطی نمیکنه. حفظ حیات ملکه مهمترین عنصر مقوم کندو هست. ازا میاد لیبرالیسم و سرمایه‌داری رو حول پادشاهی شکلش میده و میگه این گناه بزرگ، یعنی نفع طلبی شخصی مهمترین عنصر نگه دارنده زندگی زنبور هاست. برای اینکه شما رو با نفع شخصی کاملا همراه کنه، میاد یه تصویر میندازه، یه شابلون میندازه روی کندوی زنبور عسل، بعد اونجا نضج میگیره، نطفه شکل گیری نظریه دست نامرئی که بعدها آدام اسمیت اینو به اوج میرسونه تو کتاب ویلز آف نیشن خودش. بعد میرید ویلز آف نیشن، میرید فصل اول تقسیم کاره، تقسیم کار از کجا گرفته؟ از مندویل. بعد میره جلوتر مکانیسم ربا و بهره. ربا باید باشه تا این نظم اجتماعی شکل بگیره. اگر ربا نباشه، چون ربا یعنی یکی از عناصر مقوم منفعت شخصی، من پولی دارم، این پول رو اگر به شما میدم باید نفع من رو بدید، رباست دیگه. تو تاریخ قبلا لوتر یه خورده در موردش بحث کرده بود. اصلا کلمه یوجوری تو دنیای قبل از اسمیت کلمه زشته، یوجوری یعنی ربا، بسیار زشته این کلمه. همین الان برید شما تو اروپا بهش بگی که تو ربا خور هستی، همین اروپایی های مرومزاده نجس فلان اینا شنا که 50% حداقل هستن، میزنه تو گوشت. همین الان زشته، چه برسه اون موقع. ولی حالا این زشتر چجور قشنگش کرده، عرض میکنم. به این جامعه اروپایی اثبات کردند که اگر میخواید نظم تجاری شکل بگیره توی دنیا، باید ربای پول رو به رسمیت بشناسید. اگر ربای پول رو به رسمیت نشناسید، نظام مبادلات پولی در دنیا رخ نمیده. خود این یه بحث 2-3 ساعته مفصلی، نمیخوام بهش ورود کنم. بعد لوتر در دفاع از ربا نهضت پروتستانتیسم تو اروپا رو انداخت، در دفاع از ربا. بعد مقاومت کردن مردم اروپا، یه کلمه جایگزین کردن، گفتن اون ربا مال قدیما بود دیگه نیست، اینی که ما میگیم اینترسته، اینترست ریت. اینترست یعنی یه چیز خیلی خوب و خوشایند و آره. اینترست ریت یعنی نرخ بهره، نرخ بهره پول. این نرخ بهره است، ربا نیست که، اسمش عوض کردن فقط. ولی چون جامعه به ضرورتش از آن داشت، جامعه رو به ضرورت رسوندن نسبت به این ماجرا، جامعه تغییر اسمش همراهی کرد. مثل مسئله حجاب امروز، آقای غنی نژاد هفته پیش کلیپ ازش منتشر شد که بله، بالاخره یک ضرورت وقتی پیش میاد، حفظ نظام از حفظ جان امام هم واجب تره. حفظ ولی فقیه، جمله حضرت امام ها، هر دوتا جمله هم درسته ها، و حضرت امام فرمودن که ولی فقیه یا ولایت مطلقه فقیه حتی میتونه نماز رو از وجوب خارج کنه. اون که نمازه، اینجوری این که حجابه. الان مردم به این ضرورت زیبا رسیدن، این ضرورت زیبا رو چرا اصلا بهش میگید بی حجابی؟ حتی بعضی از علمای ما، این که بی حجابی نیست، این حجاب خودش مثلا تا اینجاست، چرا به این میگید بی حجابی؟ آره مثلا کله رسن. خب این به یه ضرورت اجتماعی میرسه، ولی این ضرورت رو قبلا تو اذهان کاشته که بله اگر جامعه ای باشد پر از بیهجابی، این جامعه درش زیبایی بیشتره، سیاهی ها به رنگی تبدیل میشه، نمیدونم. بعد خیلی شروع میکردن تو این چند ساله تصویر سازی میکردن، بعد برای تصویرشون قصه میگفتن، آخ چقدر زیباست دنیایی که موی تو نمیدونم افشان شود در آن، و نمیدونم همه این زیبایی بهره مند شود اینا. الله جمیل و یحب الجمال، اینا همه ناشی از این قصه هاست، ناشی از این تصویرهایی است که توی ذهن ساخته شده، رؤیا ساختن برای جوانای ما. این رؤیایی که برای جوانای ما ساختن باعث شد که بیان پای کارشون، کما اینکه ما در انقلاب اسلامی هم رؤیا ساختیم، و رؤیای حقیقی بود، رؤیای ناشی از حقیقت ها بود که باعث میشه وقتی از شهادت شما این قرآن پر از قصه هایی در باب قصه های حقیقی، نه اسم قصه رو واقعا این این دریافت نکنید که من منظورم دروغ پراکنیه ها، روایتی از آینده است که به دنبال محقق شدنش هستیم. که حالا این روایت از قرآن بگیرید در مورد مثلا بهشت، بلکه واب و اباریق و که اسم معین او دیگه، حالا میدید جلوتر حالا که همسال لؤلؤ المکنه. ببینید این حالا در مورد وضع فعلی، وضع ما هم در واقع داریم قصه میگیم توی یه سطح تخصصی، قصه ما هم سعی میکنیم تنزل قصه باشه که امام گفته، آقا فرمودند، و در موردش سعی کنیم حرکت کنیم به سمت جلو. بحثی که برای من گذاشتن عنوانش خودم خیلی نفهمیدم، خورده سخت بود، ولی نه یه چیز دیگه هم داشت اون این بود، بلند بگید،
چالش‌های اقتصادی بسترساز افول قبل و ظهور نظم نوین جهانی.
یاد احمد جان تو خیلی خیلی رو تلفیق کرده.
آره عنوان سختیه، ولی اون چیزی که واقعا برای ما توی این عنوان میتونه کمک کننده باشه اینه که آقا ما در مورد آینده غرب و آینده انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم. در مورد این داریم صحبت میکنیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در مورد این داریم صحبت میکنیم که تمدن اسلامی محقق خواهد شد به زودی. در مورد این داریم صحبت میکنیم که کمتر از دو دهه آینده اسرائیل نابود میشه و میدونیم. حالا یه موقعی سخنرانی آقای دکتر رمضانی داشتن اونجا اثبات میکردن که چطور با زوال اسرائیل اقتصاد این منطقه به شدت رشد میکنه. ما داریم در مورد این آینده صحبت میکنیم. ببینید این آینده که اسرائیل درش محو شده، این آینده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون ما میخواییم در اختیار انشاءالله صاحبش بذاریم، این آینده ها رو دنبالش هستیم و میخواییم ببینیم این آینده اقتصادش چه خبره. قطعا در آینده نمیتونیم بگیم هم غرب و تمدن اروپایی و امریکایی در اوج هست هم تمدن اسلامی، یا قابل جمع نیستن با هم. آیا اقتصادشون قابل جمعه؟ وقتی میخوایم به اون سمت حرکت کنیم، وقتی اون ببینید ما میخوایم به یک آینده حرکت کنیم، این آینده‌ای که میگیم مثلا در غرب رو خواهد داد و آینده‌ای که در افق تمدن اسلامی رو خواهد داد، ریل، ابزار، مکانیزم، فرایندهایی که ما رو به این آینده میرسونه، ریل، ابزار، فرایندها و مکانیزمی که ما رو به این آینده میرسونه، اینها آیا میتونه یکی باشه؟ آیا اون فرایندی که غرب رو به آینده خودش هدایت میکنه یک دانشه؟ مثل این مثال مرسوم و مشهوری که چاقو دانش علوم انسانی، شما میتونی بزنیش باش شکم پاره کنی، حالا این شکم ممکنه شکم کافر باشه، کافر حربی باشه، میتونه شکم یک مؤمن باشه. دانش ابزار تصرف در طبیعته و این تصرف رو در طبیعت باید ببینی به چه نحوی میخوای انجام بدی. این دعوایی است که کی شروع شده توی انقلاب اسلامی؟ از ابتدای انقلاب، دعوای لیبرالیسم و سوسیالیسم و اقتصاد اسلامی از اون موقع مطرح شد. از اون موقع هم این دعوا وجود داشته تا الان.
سوسیالیستی نمونده ولی لیبرال مونده. از همه ابتدای بوده ولی
چاقو چیزای فواید خوبی هم هست. تو این از دعوا میگه ذاتاً مسموم.
آها. این سوسیالیسم چرا؟ چرا لیبرال های ما سوسیالیستن؟
چی شد؟
مگه میشه؟ مگه داریم؟ آها. نقاط استراتژیکشون که آینده رو تعیین میکنه بسیار مشترکه.
هر وقت پای انقلاب باشه هر چرا با هم
بود. آقای غنی نژاد رفته بیش میگه من کمونیست بودم حالا لیبرال شدم
بعدش کافرم.
حالا ببینید این که من کمونیست بودم الان لیبرال شدم، بعد بعضیا هستن توی هم جمهوری اسلامی، برید سرچ کنید گوگل کنید ببینید کیا هستن، میگن اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مختلط است، از بعضی از گزارهای سوسیالیسم استفاده میکنه، از بعضی از گزارهای لیبرالیسم هم استفاده میکنه. اگر طیفی وجود داشته باشد بین مثلا سوسیالیسم افراطی و لیبرالیسم افراطی، از اونجایی که ما دنبال افراط نیستیم، خیرالامور اوسطها ما اینجاییم. بعد من میگم چطور میشه مثل غنی نژادی از یک سوسیالیست افراطی میره میشه لیبرالیست افراطی، اینجا رد نمیشه.
یعنی هر چی بشی فقط لفظ اسلام همون نداره
اصلا. این دوتا به شدت به هم شبیه هن. نقطه اشتراک لیبرالیسم و سوسیالیسم ساینتیسیسمه، هر دو علمگران بر هم منطبقن. بله، هر دو، سوسیالیسم از ماتریالیسم فویرباخ ریشه میگیره، از آتئیسم فویرباخ ریشه میگیره، اساسا فویرباخ دین رو، این گزاره‌ای که توی دنیای بلشویکا خیلی مطرح بود و توده‌ای هم توی ایران تکرارش میکردن که دین افسون توده هاست، این ریشهش تو نگاه فویرباخه، از اینجا ریشه میگیره. لیبرالیسم هم از بیکن، بیکن با دئیسمه که وارد عرصه نظریه سازی میشه، بار خدای ساعت ساز مرده هست، خدا ساعتی را به عنوان دنیا ساخت و مرد، ابتکار عمل ساعت رو در اختیار من گذاشت. فویرباخ چی میگه؟ خدا رو بندازید کنار، خدا ساخته دست سرمایه دارانی هست که میخوان به واسطه اون خدا همسال ما رو فریب بدن، فقیر میشیم به اون میگن قسمت بود، میمیریم این قسمت بود. آره میگه فویرباخ هم اینو میگه، میگه حرف سرمایه داراست، هر دوتا تو کجا اشتراک دارن؟ خدا نیست، خدا نیست، در عدم حضور خدا با هم اشتراک دارن. یعنی این تصویر رؤیای مشترکه، اون میگه من لیبرالم، اون میگه من سوسیالیستم، اونی که میگه من لیبرالم میگه چی نهایتاً؟ میگه منه بدون خدا. اونی که میگه من سوسیالیستم میگه چی؟ مایه بدون خدا. این یکیش فردگرا، یکیش جامعه گرا، ولی هر دو بی خدا. تازه اونی که میگه منه بدون خدا میگه اگر منه بدون خدا بخوام بشم مایه بهترین، باید بشم، باید از منه بدون خدا شروع کنم، این از انفراد، یعنی از اینکه همه افراد دنبال نفع شخصی خودشون باشن تا نفع جمعی حاصل شه. اونم باز میگه مایه بدون خدا. پرسیدن دوستان که لیبرالیسم چیه؟ لیبرالیسم کلا سرتون نره، ترجمهش نکنید کلمه رو به آزادی خواهی. لیبرالیسم با آزادی از خدا شروع میشه. با آزادی از خدا شروع میشه. اصلا بنیان این نظریه با آزادی از خدا شروع میشه. من یکم الان رو اوج احساسات بحثم هستم، الان بپره خرابش میکنی. بذار یه ذره برم جلوتر. بله. از خدا. بعد دین میگه چی؟ دین میگه ابزار سرمایه داران است، لیبراله. میگه دین ابزار سرمایه داران است، مثل آج آقا، برای این که بشر رو کنترل کنه و به بردگی در بیاره. این میشه مارکسیسم. خب میگه دین اینه، میگه خدا که وجود نداره، دینو دین بر ساخته سرمایه دارانه برای کنترل افراد، پس باید باش مقابل کرد. لیبراله میگه چی؟ میگه منم، تو کی هستی میخوای به من بگی مقلدم باش، نمیدونم این کارو بکن اون کارو؟ شریعت یعنی چی؟ شریعت محدود کننده منه، من خودم باید تصمیم بگیرم، خودمی که هیچ خدایی قبول ندارم، هیچ دینی قبول ندارم. تا اینجاش اینو میگه، ولی حواسش نیست، میگه ما نقطه خالی از دین نداریم، تو هم به یه دینی هستی، اون دینه، این دینه نیست، لکم دین و کم ولی دین،
سبک زندگی،
تو هم مناسک داری، همون سوسیالیست مناسک داره، میاد تو مالکیت یا عدم مالکیت خودشو نشون میده، همون لیبراله مناسک داره، میاد توی شیوه تولید خودشو نشون میده، توی نظم سرمایه‌داری خودشو نشون میده، نه مناسکه. اصلا تو کارخانه شما وقتی وارد شید توی محیط مناسکی وارد میشید، کارخونه وقتی وارد بشید مناسک داره، طبقات داره، نوع احترامی که به سرکارگر میذاری. شما تو فضای دین به عالم که نگاه میکنیم لذت میبریم و عبادت محسوبش میکنیم و احترام میکنیم، چون میدونیم این حقیقت عالمه، این احترام ما، و خدا به واسطه این احترام ما رو بالا میبره. وقتی میری تو محیط کارخانه میبینی اون کارگره به سرکارگرش تعظیم میکنه، سرکارگره به مالک کارخونه یا به مدیر کارخونه تعظیم میکنه، مناسکه، عبادته، ولی نوع عبادتش فرق میکنه، نظام طبقاتش متفاوته، توی نظم دیگه هستن. وقتی که مارکس میگه کارگران به پا خیزید، نمیدونم دید من کتاب کپیتال مارکس رو علل خصوص مانیفستشو وقتی ببینید پر از این جملاته، یعنی مثلا گویا بلا تشبیه نعوذ بالله حضرت ابراهیم وقتی میخواد مردم رو نسبت به این بت‌ها آگاه کنه، جنس اون شعائری که حضرت ابراهیم به کار میبره رو ببین مارکس برای کارگرا میگه یا به پا خیزید، نمیدونم قیام کنید علیه سرمایه‌داران، شما با هم برادرید برابرید، باید دولت‌هایی رو تشکیل بدید علیه سرمایه‌داران، نمیدونم دیکتاتوری پرولتریا رو برید ایجاد کنید، امثال هم مناسک. حالا اسم این جنس از مناسک شده سوسیالیسم، اسم اون جنس از مناسک شده لیبرالیسم. آیا این دوتا دین نیست؟ هر دوتا دینه. علم کجا بوده؟ اون جمله‌ای که اون روایت ذهنم یاری نمی‌کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اون در مورد علم هست که الا من عندنا اهل البيت. احسنت، بفهمید؟
یا کمه لا تاخذ الا منا.
یه خورده یکم پیچیده تر بود. یه چیز دیگه هم داشت.
این کوتاه.
شرقا او غربا
لن تجد
علما. احسنت. شرق و غرب و عالمو بچرخ. خیلی واضحه ها. شرقا او غربا، برید شرق و غرب عالمو بچرخید، هیچ چی پیدا نمی‌کنید از جنس علم الا من عندنا اهل البيت. الان جمله خود اهل بیت رو ببینید آقا، لا شرقیه لا غربیه، جمله حضرت امامه. شرق و غرب عالمو بچرخید، نمیتونید علمی پیدا کنید مگر اینکه از نزد ما اهل بیت باشه. بعد اونا به همه این میگن ایدئولوژی و دین، همه هیکل خودشون ایدئولوژیه. ولی اسمشو میذارن علم، اسمشو میذارن دانش. حالا یکی شده لیبرالیسم. حالا نئولیبرالیسم چیه؟ میفرمایید؟ یه حدش درسته ها، ولی همونو هم قبول ندارن. یعنی حتی اونها به مسیحیت پروتستانتیستی هم امروزه که قائل نیستن. بله، یعنی الان تو جامعه غربی برید ببینید همین ماجرا رو الان چند تاشون دارن. این حالا یه عده داریم نئولیبرالیسم رو ترویج میکنن. خب لیبرالیسم بعد کسایی مثلا استوارت میل که بهش میگن خودشون رو عرض میکنم، خودشون میگن که اگر که شما رها کنید بازار رو که هر کسی در اون هر طور دوست داره کالا تولید کنه، هر طور
منو بدون خدا رو میگن.
اون نمیگن اینو، میاد میگه اصلا حضرت امام گفته لیبرالیسم،
میاد ولایت مطلق فقیه،
اصلا ولایت مطلق فقیه با لیبرالیسم همراهه. اینا که نمیگن، اینا میدونن توی ایران نمیتونن از نفی خدا لیبرالیسم رو اثبات کنن، لذا اصلا پنهان میکنن، پنهان میکنن یا نفهمن، پنهان میکنن عنصر لائیسیته رو در دل نئولیبرالیسم و لیبرالیسم، پنهان میکنن اینو. بله یه کسایی هستن تو حوزه اقتصاد اسم خودشونو میذارن لیبرال تو دنیا، مثلا فرض کنی جان رالز که میگه ما به لحاظ مکتبی لیبرال هستیم، که با مثلا اقتصاد صرفا مبتنی بر دست نامرئی یک تفاوت هایی داریم، ما عناصر رفاه رو هم وارد عرصه اقتصاد میکنیم، یه حدی از دولت رو میپذیریم، مثلا دولت نمیخواد صرفا ناظر شبگرد باشه، گاهی اوقات بیمه های رفاهی هم به مردم بده.
داشته میفرمونه که نظر امام هم میگه لیبرال بوده،
چون امام مالکیت خصوصی رو پذیرفت. بالاخره یه جایی پیدا میکنن یه اشتراکی وجود داشته باشه دیگه. حالا مالکیت خصوصی حضرت امام چی گفته چی نگفته ایناش فعلا برای اون اهمیتی نداره. همون امامی که میگه ما انقلاب کردیم تا جهانخواران رو سر جای خودشون بنشونیم، یعنی نظام سرمایه‌داری رو، اینا سوسیالیستای جهانخواری دولتی رو میپذیرن، دیکتاتوری پرولتاریا. این من میگم مثلا ببینید، یه پس لیبرالیسم یه چتره، یه چتر ایدئولوژیکه. ذیل این چتر ایدئولوژیک که اصل این چتر مبتنی بر نفی اله هست، ذیلش مکاتب مختلفی هستن، گوگولی مگولی مثلا یکیشون هست اینجا میگه لیبرالیسم. مثلا تاید رو دیدید؟ تاید چیه؟ تاید پودر شوینده، میگفتیم تاید دیگه. حالا یکی از برنده هم تایده،
معروف شده است،
مثل ریکا. آها، مثل ریکا، تاید میگفتیم. حالا ما یه لیبرالیسم داریم، یه لیبرالیسم داریم، اون چتر لیبرالیسم چتری است که از بیکن شروع میشه، جان لاک به اوجش میرسونه، استوارت میل میاد اینو جنسش رو مشخص میکنه، بالا پایینش میکنه، تفصیلش میده. و در زمان کانت به شریعت تبدیل میشه. این بله، یه عده هم تو اقتصاد هستن، اینا میگن ما لیبرالیم، مثل مثلا همین جان رالز. ما لیبرالیم اینا با ما لیبرالیم تمدن غرب خیلی تفاوت داره. این بابا میگه مثلا بله من مکتب لیبرالیسم در اقتصاد مثلا بله یه مقداری هم اقتصاد رفاه رو میپذیره. لیبرتاریان ها یا نئولیبرال ها، اختیارگراها که اوج نئولیبرالیسم هستن، اینا دیگه میگن همین قد هم دولت نباشه، دولت تو رفاه هم نباشه، تو بیمه هم نباشه، تو آموزش هم نباشه، تو بهداشت هم نباشه، اینجا اصلا دیگه دولت حضور نداره، دولت فقط یک شبگرد ناظر باشه. این یه بحث اقتصادی این تو این سطحه، ولی در مقایسه تاید و تایده. حالا ما یه مناظره‌ای داشتیم بین دکتر درخشان و غنی نژاد. دکتر درخشان داشتم اون چتر صحبت می‌کرد، در مورد تاید صحبت میکرد، غنی نژاد هم تاید صحبت میکرد. اینایی که تو حوزه دانشی اقتصاد هستن این تایده رو میفهمن، اونو نمیفهمن، اصلا گفتگو نقطه مشترک نداشت. اما اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی داریم، نه تنها داریم که محقق شده. مثال احتمالاً این بچه ها مثال یا از خود من این برون بر شنیده باشید یا بچه ها احیانا مطرح کرده باشید، مثال غذای مادر رو شنیدید؟ عرض کردم اون افراطیون لیبرالیسم که میگن دولت حتی در آموزش، بهداشت و خدمتون هر شود خدمات اولیه هم ورود نکنه، همه رو دیگه باید غیر دولت بسپرید و دولت یک ناظر شبگرد صرف هست، اینا رو بهشون میگن نئولیبرال، که لیبرال های بسیار افراطی هستن. و اینقدر افراطی تو خود غرب کمتر پیدا میشه، تو خود غرب به این شدت معمولا تو کشورهای مقلد غرب هستن که اینا ظهور و بروز پیدا میکنن، یا معمولا رسولی هستن که از غرب فرستاده میشن برای اینکه کشورهای مثل کشور ما رو تحت کنترل در بیارن. نئولیبرالیسم ابزار سیاسی دنیای غرب برای تصرف و استثمار کشورهایی مثل کشور ماست. لیبرالیسم سوپر افراطی، چون نئولیبرالیسم مهمترین ابزار از بین بردن اقتدار حاکمیته توی کشورها. گزاره های نئولیبرال اساسش بر انکار هر اقتدار دولتی منهای اقتدار حاکمیت غربه. نئولیبرال ها کاری به نظم جهانی مبتنی بر اقتصاد دلاری شده ای امریکایی ندارند، ولی به شدت مخالف ورود حکومت امام زمان و ولایت فقیه در عرصه اقتصاد هستند. نئولیبرال ها با تریلیون تریلیون دلار چاپ کردن امریکا هیچ کاری ندارند، ولی با چند هزار دلار چاپ پول عکس امام روش خورده در جمهوری اسلامی مشکل دارند. نئولیبرال ها با 20%، 30%، 40% اندازه اقتصاد اروپا و امریکا کار ندارند، ولی با اندازه اقتصاد 11%، 12%، 13% ایران کار دارند، اندازه دولت. و معتقدن 11% بزرگه، ولی در این حال اصلا براشون مهم نیست که اقتصاد سوئد 30%، اصلا براشون مهم نیست که اقتصاد فرانسه 30-35%. اون نئولیبرال ها اقتصاد فرانسه 35% رو، 35% از اقتصاد در دست بودجه دولتیه، میگن دولت کوچیک، 11% اقتصاد ایران میگن دولت بزرگ. نئولیبرال ها هر قیمتی که درون جامعه ایرانی تعیین بشه رو بهش میگن دستوری، هر قیمتی که درون جامعه اروپایی ایجاد بشه رو بهش میگن چی؟ بازار آزاد. در منطق نئولیبرالیسم دولت ایران اگر قیمت گذاری کنه قیمت میشه دستوری، اگر دولت فرانسه قیمت گذاری کنه میشه دولت، میشه قیمت آزاد. در دنیای نئولیبرالیسم همه جا به جز اون کشوری که اینها دارن درش صحبت میکنن دنیای آزاده. در دنیای نئولیبرال ها همه دنیا نباید، در دنیای نئولیبرال ها همه دنیا اگر خودکفا باشه اشکالی نداره، ولی ما نباید خودکفا باشیم. یک کالا رو پیدا کنید، یک کالا تحدی، یک کالا پیدا کنید که آمریکاییش، انگلیسیش، فرانسویش، چینیش، ژاپنیش وجود نداشته باشه، بعد اونها بر اساس مزیت نسبی و نظم بازار رفتار میکنند و ما اگر هر چیزی به جز نفت تولید کنیم، میخواد خودرو باشه، میخواد قالی باشه، میخواد هر چیز دیگه ای باشه، محصول کشاورزی باشه، ما داریم کشور رو به باد میدیم. در دنیای نئولیبرالیسم در برزیل هر چی هم کشاورزی بشه خوبه، در ایران هر چی کشاورزی بشه بده. در دنیای نئولیبرالیسم اگر اریتره و جیبوتی و یمن و بحرین و قطر و امارات و همه اینها شیرین کننده های بزرگ آب دریا وجود داشته باشه اصلا خلاف محیط زیست نیست، اما اگر ایران یه دونه شیرین کننده بذاره کنار خلیج فارس محیط زیست تخریب میشه. در دنیای نئولیبرال ها خلاصه اقتصاد ما نباید کار کنه، اینا منسجمه. بله، در دنیای نئولیبرال ها اگر که یک خط آهن از وسط باطلاق عبور کنه بره برسه مثلا به آستارا، این میشه تخریب کننده محیط زیست. ولی در همین دنیا اگر امریکا کل تانزانیا رو با خاک یکسان کنه میشه پیشرفت تانزانیا.
کاشت گندم بعد ورودش خوبه.
بله، در دنیای نئولیبرال ها اگر که از مراتع استفاده کنی برای اینکه گوسفند پرورش بدی بده، ولی اگر دلاری پول بدی از مراتع برزیل نهاد ایدام وارد کنی بیاری خوبه. خب این دنیا بعد وقت میذاریش کنار هم، آیا عنصر معرفتی مشترک و منسجم پیدا میکنی یا پر از تناقض و تزاحمه؟ یعنی ببینید اینا با چیا مخالفن، بذارید اینا رو کنار هم، ببینید میتونید ذیل یه مکتبی به جز تخریب جمهوری اسلامی ایران قرارش بدید یا نه. ببینید میتونید ذیل یه مکتب منسجم که گزاره هاش با هم بخونه قرارش بدید یا نه. بله، گزاره هاش همه با هم میخونه در جهت تخریب جمهوری اسلامی. یعنی یه بار نمیشه شما پیچ تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنی تو این گفتگوی ویژه خبری حداقل یه طرفش لیبرال نباشه.
یه بوزینه نه.
خب اقتصاد اسلامی، اما بابا به خدا این جمهوری اسلامی همین که زنده هست، این گزارش زیاد شنیدید، اینقدر شنیدید که تبدیل به کلیشه شده برای ذهنتون. مثلا نماز بخونه، بچه‌م بلندش نماز بخون، صبح بابا منو می‌خواست از خواب بیدار کنه برای نماز، هر 3 دقیقه یه بار میگفت حمید پاشو، حمید پاشو، تا آخر ما رو بیدار میکرد. ولی گزاره کلیشه‌ایه، ولی گزاره درستیه، باید پاشی نماز تو بخونی. همین که انقلاب اسلامی زنده است، یعنی اقتصاد اسلامی محقق شده. اگر اقتصاد ایران لیبرال بود، اگر اقتصاد جمهوری اسلامی لیبرال بود، اگر اقتصاد جمهوری اسلامی سوسیال بود، الان ما باید از بین رفته باشیم. این واقعیته. این که اقتصاد اسلامی وجود داره ناشی از نظم اجتماعی هست که انقلاب اسلامی اونو تقویت کرده. اون نظم اجتماعی همون نظم اجتماعی که تو نابازار، بچه ها چون گفتن من دیگه اونو نمیگم، بچه نابازار رو گفتن، نابازاری که 10 برابر بازار ماست، نسبت تناسبی که الان بین شماها وجود داره اصلا بازاری نیست، بین ما وجود داره اصلا بازاری نیست. چی؟ انما المؤمنون اخوه. در مقیاس بازار، حاج آقا من هر کدوم از این کلمات گوهربار وقتی به شما میدم باید فاکتور کنم، اگه گوهربار باشه البته. خب یعنی این رابطه من و شما در همین کلاس هم باید بازاری باشه.
یعنی شما باید پول بدی ایشون حرف بزنه.
خب ولی این نیست. تو در مقیاس اقتصاد، بله در مقیاس اخلاق اسلامی، ما نظم مبتنی بر اخوت باید خیلی قوی تر از این باشه. در مقیاس اقتصاد اسلامی هم البته من خدمت امام صادق علیه السلام میگن که ما آماده ظهور حضرتیم، بعد حضرت میفرمان شما واقعا آماده هستید؟ میگن بله. میگه یعنی شما اینجوری هست که اگر یکی از برادراتون رفته باشه مسافرت، شما برید در خونش رو بزنید، خانومش بیاد دم در، بهش بگید پول نیاز داریم، خانوم بره همیان بندشو، اون کیف پولشو بیاره به شما بده، قفلشو بشکنید، هرچی دوست دارید بردارید، بقیه هم بدید خانومش برید؟ یا نه اینقدر؟ میگه خب برید حالا براتون زوده. بله مقیاس اخوت در اوج نیستیم، در اوج ولی واقعا بگردیم پیدا کنیم ببینیم کجای دنیا، کجای دنیا کمپانی مادر به اندازه ایران و کشورهای مثل ایران داره کار میکنه، کجای دنیا هست که اون حاکمیت حرکت‌های جمعی و مهمترین عنصر مقوم خودش قرار بده. مثلا جمهوری اسلامی با حرکت‌های جمعی هست که احیا میشه، راه پیمایی، نمیدونم اربعین، اعتکاف، نماز جماعت، همه اینا نابازاره، جهادیان، حرکت جهاد، با اینا هم داریم مسئله حل میکنیم. شما یه اربعین میرید برمیگردید، تو این اربعین ترنوور پولی رخ میده یا نه؟ اربعین اقتصاد داره؟
بله.
چقدر پول توش خرج میشه؟
یه
تومن. نامردا چقدر پول میدید میرید اربعین میاد؟
فکر خودمون میدید کلا. عدد نمیتونه. الان
3-4 تومن. من 3-4 تومن واقعا خیلی حاج آقا پول خرج میکنه صافا اربعین. ما فقط تا مرز پول میدیم.
ماشین شخصی دارید؟
اونم پول بنزین ماشینمونو میدیم.
ما کرایه تا عراق
اصلا هم مرز که رد میشه دیگه سوار بر بال فرشته ها هستی. خب اونجا چیه؟ اونجا شما غلظت نظام اخوت و ایمان رو ببینید، غلظت نظام اخوت ایمان. حالا همین سفر رو فرض کنید، یه جامعه فرضی فرض کنید، میخواید توی یک فضای بازاری برید، میرید آنتالیا، اول که هر دری میخواید برید تو پول میگیرن، بعد اینقدر غذا میذارن جلوتون، شما فکر میکنید با کلاسید، با چنگال میخورید، غربیا به ما یاد دادن با چنگال غذا یه ذره گوشت بزنیم بخوریم بعد کلی هم کیف کنیم. خب اینا گشنن بدبختا. بعد فکر می‌کنه مثلا کلاس کار اینه اینقدر بخوری. خب این پولش خیلیه. حالا برو تو 40 روز 16 وعده می‌خورید یا نمی‌خورید؟ خدا شاهد هر 100 قدم یه فلافل می‌زنید یا نه؟ خب این اقتصاد دیگه. ماشین میاد سوارتون میکنه میره تو بهترین هتلینگ کدوم هتل دنیا هست واردش بشه شروع کنن بمالنت به زور بهت غذا بدن بعد نمیدونم خب انواع و اقسامش و بعد استراحت کنید تو واقعا عجیبه. خب بعد این نظام توزیع خدمات و مبتنی بر اخوت ایمانیه دیگه. اقتصاده. اقتصاد چی؟ اقتصاد یعنی رافع نیاز. اقتصاد اونجایی که نیاز انسان رفع میشه. شما وارد منزلتون میشید، خدماتی که درون منزل دریافت میکنید، وارد منزل میشه، اولین خدمتی که دریافت میکنید محبته. بعد محل استراحت هست، نیاز غذایی انسان، نیاز روحی انسان، روانی انسان، جنسی انسان، همه اینا توی این محیط. نه شما آجا میرید خارج از منزل رفش میکنید. خب همه اینها داره تو محیط خانه رفت میشه. بعد در ازای این نیازهایی که شما رفت میکنید در محیط اخوت و محیط محبت خانواده که یه نابازاره، شما پول میدید. خب این محیط رو نگاه کنید، یه ذره اجتماعی ترش کنید میشه مسجد محل، یه ذره حاکمیتی ترش کنید میشه میقات. یه ذره سیاسی ترش کنید میشه نماز جمعه، یه ذره فرهنگی ترش کنید میشه این همه اتفاق فرهنگی که تو کشور ما رخ میده، مثل مثلا همین ماجرای حالا مثال سلام فرماندن مثال خوبیه. آه چقدر دنیای غرب باید پول خرج کنه تو هالیوود که یک فیلم در بسازه که اثر سلام فرمانده رو داشته باشه؟
نمیتونه.
این توی محیط نابازاره که رخ میده، توی محیط اخوت ایمانیه که رخ میده. این اقتصاد اسلامیه؟ این اقتصاد اسلامیه. بعد تو بازار میرید، مگه ما حاج آقا تو بازار تو کتاب مکاسب ما چندین جلد رفتار فرد در محیط بیع رو مرور نمی کنیم؟ برای جز محیط بیع اقتصاد اسلام نکته داره. واقعا برای کجای بازار هست که تو مکاسب شیخ راه حل نتونید پیدا کنید؟ چرا ما میگیم در نابازار که اصلا حاکم اسلام، در محیط بازار هم که رفتار من و فرد مقابلی هست که نمیخوایم مبادله رایگان مبتنی بر اخوت انجام بدیم، اونجا هم قاعده گذاشته، قاعده ای که مبتنی بر اون قاعده میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره ان تراض منکم. ما برای محیط بازار که 1400 سال تفقه اومده ترتیبات تعیین کرده، برای محیط نابازارم که علما 1400 ساله به اون یاد دادن چجوری زندگی کنیم، دین به ما یاد داده، روایات یاد داده. الان تو این محیطیم،
کل عالم الان ایران خود تهران همه شهرها شدن بازار، دنیای بازار ما چجوری نابازار.
توی این دعوای بله یه دعوای ما و تمدن غرب داریم، اون میخواد بازار کثیف خودش رو حاکم کنه بر ما. ما میخوایم
نشده.
ما میخوایم بازار طیب خودمون رو میخوایم با بازار طیب خودمون به مقابله با اون بریم. آیا ما نمیدونیم بازار طیب چیه؟ ما 1400 سال فقه داره ما میگه بازار طیب چیه؟ آیا نابازاره بر ما حاکم نیست؟ بر ما که حاکمه. وقتی میگیم نظم نوین جهانی یعنی 40 بره تا واشنگتن.
شما همین کتاب سنن
خب شما نظم اربعینی و اصلا اونا مهم نیست. شما اون چتره رو ببینید، اینا گوگولی مگولی های زیرشن. اون چتره که طراحیش حضرت امام انجام داده داره حرکتش میده، یه دفعه میبینید توی استکهلم داره راهپیمایی اربعین شکل میگیره، یعنی نگاه اربعینی، اتفاق اربعینی داره تو دنیا خودش رو نشون میده. ما داریم گاهی اوقات ما ناراحتیم، میگیم مثلا 5% 10% الان حجاب تو کشور ما تخریب کردن. من میگم الان ما با بحران بی حجابی بیشتری مواجهیم یا غرب با بحران حجاب؟ بله جنگ زد و خورد داره، بالاخره ما هم کشته میدیم و شکست میخوریم، ولی تو این موازنه قدرت الان حجابه که 20% جامعه غربی رو داره میگیره یا بی حجابیه که 3-4% جامعه ما رو داره میگیره؟ بله جنگ، واقعا جنگ، اون میزنه ما هم میزنیم. حرکت اربعینی شما نگاه کنید تو دنیا چه اتفاقی داره براش میفته. یه نکات دوستان تو مجازی فرمودن، من ببینید این بحثمو عرض کنم، اقتصاد اسلامی هم در مقام تحقق هم در مقام تعلیم نه تنها وجود داره که در اوج هم وجود داره. یعنی شما وقتی پای منبر عالم میشینید، وقتی اخلاق اسلامی رو دارید رعایت میکنید، وقتی که نظم خانوادگی و نظم محیطی و نظم محلی رو مبتنی بر نظام ولایت دارید شکل میدید، وقتی آقا نکته ای رو میگن در موضوع اقتصاد، در موضوع جهاد، در موضوع فرهنگ، همه شما اینا همون اتفاق است. نتیجهش تو اقتصاد نشون میده، نتیجهش اون برخورداری های در محیط فرهنگ، در محیط اقتصاد فرهنگی، در محیط بازار نابازاره.
چند درصد نابازاره؟
این تو روایات ظهور چی داریم؟ تو روایات ظهور داریم که مؤمن از جیب مؤمن پول برمی داره، یعنی مالکیت مؤمن نسبت به مؤمن، یا ربح مؤمن علی المؤمن ربا. خب تو محیط ظهور به نظر میاد بازار به حداقل میرسه، ما به اون سمت داریم حرکت میکنیم، ولی آیا الان که بازار وجود داره این بازار رو ما نمیتونیم اسلامیش کنیم؟ چرا؟ همه تلاش فقه بر اینه. ما میگیم اگر که میترسم سوالا پاک بشه، اون طرف میخوام استفاده کنم از محیط تابلو. ببینید ما یک محیط استثمار داریم، یک محیط ولایت داریم، یعنی زندگی استثماری، زندگی ولایت، یا بگیم استیصار و ایثار. اوج نظام اخوت نظام ایثاره، بین مادر و فرزند وجود داره، بین ولی و مردم وجود داره، توی در رابطه عاشورایی که جان خودش رو بذل مهجته او فیک
اصلا نابازار
شما لیستن قذه بدل مهجت و فی لیستن قذه عباده یعنی زلاله. درسته؟ این محیط ولایت، محیط ایثار. در محیط ایثار، محیط ایثار محیط بده بستان نیست، محیط ایثار محیط داده. اون اواخر دعای کمل حضرت امیه چی میفرمون؟ اگر که در جهنم هم من بسوزم بعد بگم انی احبک، اون فکر کنم جاش اشتباه کردم، البته مناجات شعبانیه. تو اواخر دعای کمیلم یه همچین محتوایی رو داره. من ذهن من امروز کلا نسبت به اهل بیت فکر کنم قفله، خدا به داد برسه. استیثار چیه؟ استثمار چیه؟ ببین تو محیط ایثار من همه وجودم رو میدم به شما، تو محیط ایثار من شما رو مجبور میکنم در خدمت من باشید. فرعون نسبت به سحره، کاری که من گفتم رو نکردید؟ لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم من جذوع النخل. باید در خدمت من باشید. این میشه محیط استثمار و استیثار، محیطی که غرب با این رشد کرد. این محیط رشد ماست، محیط نظام ولایته، محیط احاطه قلوبه. ما به این سمت داریم حرکت میکنیم. تو این محیط بده بستان فقط بده هست، تو این محیط فقط بستانه. بازار مرز این دوتاست، میشه بده بستان. اگه تونستی بکشیش تو محیط ولایت، با هم رابطه مبتنی بر حب دارید. اگه نتونستی، رابطه‌ای که باهاش برقرار میکنی رابطه منصفانه باید باشه، که احکام بیع و احکام شراء و احکام خدمتتون عرض شود مزارعه و مساقات و مزاربه و اینا اونجاست.
یعنی حقوق
حکومت باید ارزیابی اداره کنه.
حتماً در در عالم ظهور غلظت اربعین بسیار بالاست. نمیگم بازار حذف میشه ها،
همچین رایگانه دیگه.
شما تو محیط مثالشو بزنم، یه سربداران شنیدید؟ سربداران شنیدید؟ این دوتا حکومت بوده، سربداران و مرعشیان. سربداران تقریبا 48 سال نیمی از ایران بزرگ اون زمان که معادل سایز ایران امروزه اونجا حکومت میکرد. مرعشیان هم تو حوزه طبرستان، اگر که از بچه های آمل کسی داشته باشیم، میر قوام الدین که توی آمل، ایشون بزرگ مرعشیان است، میر قوام الدین مرعشی. اینها یه اقتصادی داشتن تحت عنوان اقتصاد صلواتی، یه بازه از زمان. تو اون اقتصاد صلواتی که موضعی اون زمان اجرا شده، هر کسی تلاش خودش رو میکرد، هر کسی هر نیازی داشت میرفت میگرفت صلوات میفرستاد. وقتی اخوت رو اوج باشه این اتفاق میفته. ایمان، ایمان یعنی انگیزه میشه ایمان. وقت کلاس تمام شده، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.